رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 11 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیومپور.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. ترکیه از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و یا ایکو دعوت کرد که در مبارزه علیه تروریسم سهم بگیرند. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، از این سخنرانی در نشست سران کشورهای عضو این سازمان در تهران همچنین به ضرورت کمک در حل نزاع میان اسرائیل و فلسطین تاکید کرد. این نشست را رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد افتتاح کرد و آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی عالم را در ایجاد نظام ناعادلانه اقتصادی عیبدار نمود. محض همین نظام به گفته او باعث بحران سرتاسری اقتصادی شده است. احمدی نژاد همچنین دعوت کرد که کشورهای عضو سازمان پول یگانه خود را تأسیس کنند و خرید و فروش را با این پول نابرابر بمانند. در نشست تهران رئیس جمهور عراق جلال طالبانی به حیث مهمان شرکت دارد. در صحبت با رادیوی آزادی سفیر عراق در تهران محمد مجید الشیخ گفت که کشورش امکانی عضویت در سازمان همکاری های اقتصادی را بررسی میکند.
در عراق نو هیچ مشکلی با همسایه ها وجود ندارد، خواه ایران و خواه کویت و خواه همسایه دیگری. عراق می خواهد در صلح و ثبات با همسایه ها بسر برد. یگانه چیزی که ما به آن احتیاج داریم این مکالمه است. زمان حمله و تجاوز خاک همسایه ها گذشت. این لحن حکومت امروزه و این لحن مردم عراق است.
با سازمان همکاری های اقتصادی افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان، آذربایجان و 5 کشور آسیای مرکزی شاملند. جوانی که صبح امروز طالب علمان و استادان یک مکتب در شهر وینندن کنار شتوتگارت واقع در جنوب غربی آلمان را تیرباران کرد، از سوی کارمندان پلیس کشته شد. طبق اطلاع اخیر در این حادثه 15 نفر، 9 طالب علم، 3 معلم و 3 رهگذر کشته شدند. در تیرپرانی با قاتل دو کارمندان پلیس هم جراحات سنگین برداشتند. با اطلاع مقامات، جنایتکار یک جوان 17 ساله و طالب علم سابق همین مکتب بوده است. او صبح امروز با چند سلاح و در تن لباس سیاه نظامی وارد مکتب شده، استادان و طالب علمان را تیرباران کرد و از جای حادثه فرار نمود. عملیات بازداشت او چند ساعت ادامه داشت و میان قاتل و پلیس تیرپرانی صورت گرفت. در پاکستان در عرفه نمایش‌های اعتراضی اموی ده‌ها فعالان مخالفین بازداشت شدند. در دو ولایت سند و پنجاب برگزاری نمایش‌ها ممنوع اعلان گردید. مخالفین در مورد برگزاری نمایش‌های اعتراضی در سرتاسر پاکستان بعد از آن تصمیم گرفتند که رئیس جمهور آصف علی زرداری از دوباره در مقامش تعیین کردن رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار چوهدری سرپیچی کرد. افتخار چوهدری دو سال پیش از سوی رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف از مسندش برکنار شده بود و این تصمیم اعتراض‌های گسترده به دنبال داشت. رهبران حکومت پیشین عراق امروز با اتهام جنایت علیه بشریت به مهلت 15 سالی محکوم به زندان شدند. سابق دادگاه سابق معاون سروزیر طارق عزیز، یکی از خویشاوندان صدام حسین حسن المجید یا علی کیمیاوی و باز 6 نفر دیگر را در کشتار 42 تاجری بغدادی در سال 1992 عیبدار کرد. حسن المجید از این پیش 3 دفعه برای شرکت در قتل عام کردها و شیعه های عراق به اعدام محکوم شده بود. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم مقامات سودان برای از کشور بیرون کردن کارمندان سازمان‌های بین‌المللی خیریه را غیر قابل قبول نامید. در نخستین ملاقاتش با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، اوباما با ضرورت برگردانیدن کارمندان سازمان‌های خیریه به ولایت دربور تاکید کرد. با ولایت دارفور ببخشید تاکید کرد. در این ولایت با اطلاع سازمان ملل متحد تقریبا 1 میلیون نفر انتظار کمک این سازمان هایند. مقامات سودان درباره اخراج کارمندان سازمان های بین المللی خیریه بعد از آن تصمیم گرفتند که دادگاه بین المللی جنایی برای حبس رئیس جمهور عمر البشیر امر صادر کرد. عمر البشیر در نسل کشی قبیله های سیاه پوست در دارفور عیبدار می شود.
خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور می شنیدید. شنوندگان گرامی، شما می توانید این خبرها و مطالب دیگر را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مطالب اصلی نیم ساعت اولی برنامه ما از این قرار است.
امروز در تهران ملاقات رهبران کشورهای عضو اکا یا سازمان همکاری اقتصادی برگزار شد.
صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی دورنمایی ناگواری پیشبینی میکند.
و روسیه آماده است به مهاجران کاری تاجیک امکانات بیشتری کاری دهد. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. در تهران رهبران کشورهای عضو اکا یا سازمان همکاری اقتصادی در ملاقات خود بحران سرتاسری مالی را بررسی کردند. در مراسم گشایش این ملاقات، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی انتقاد کرد که آنها در جهان نظام غیر عادلانه اقتصادی جاری کرده اند و چنین نظام زمینه بحران اقتصادی را فراهم آورده است.
سازمان همکاری اقتصادی سال 1985 با ابتکار ایران و پاکستان و ترکیه تشکیل شد. بعد از فروپاشی شوروی به آن، آذربایجان و تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان و ازبکستان همراه شدند. در ملاقات کنونی تهران، حامد کرزی و آصف علی زرداری، رؤسای جماهیر افغانستان و پاکستان و عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه حضور دارند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از جمله رهبران شرکت کننده در این ملاقات است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و فاروق اشرف معاون رئیس جمهوری سوریه از جمله مهمانان این ملاقات به شمار می روند. درباره این ملاقات همکار ما اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
در پیام افتتاحی نشست تهران، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از کشورهای عضو سازمان اکا دعوت کرد که بحران اقتصادی سراسری را به زمینه رشد تبدیل دهند. احمدی نژاد نظم کنونی اقتصادی عالم را که در آن ممالک غربی نفوذ دارند، نظام بی‌مسئولیت نامیده، از شرکت کنندگان نشست یک روزه دعوت کرد، پول یگانه تشکیل نموده تجارت بین همدیگری را توصیه بخشند. اصلا از نام سازمان اکا معلوم است که در آن به مسئله های اقتصادی اولویت داده شده است، ولی بعضی کشورهای عضو این سازمان در مرکز رویدادهای سیاسی عالم قرار دارند و از این رو شاید ناگزیر در تهران بحث حوادث سیاسی نیز مقام مهم کسب کرده باشد. ایران پایبند مباحثه بین المللی روی برنامه هسته‌ای اش می باشد. پاکستان با مبارزه‌اش بر ضد افراطگراهای اسلامی و افغانستان با آشوب‌های روزافزون طالبان دست به گریبانند. در نشست تهران پرزیدنت عراق جلال طالبانی به حیث مهمان دعوت شد. در صحبت با رادیوی عراقی آزاد، سفیر عراق در تهران محمد مجید از شیخ گفت کشورش امکان عضویت در سازمان اکا را ارزیابی دارد.
در عراق نو هیچ مشکلی با همسایه ها وجود ندارد، خواه ایران و خواه کویت و خواه همسایه دیگری. عراق می خواهد در صلح و ثبات با همسایه ها به سر برد. یگانه چیزی که ما به آن احتیاج داریم این مکالمه است. زمان حمله و تجاوز خاک همسایه ها گذشت. این لحن حکومت امروزه و این لحن مردم عراق است.
در عرفه سفر تهران پرزیدنت ترکیه عبدالله گل از مقامات ایران دعوت کرد که موقع سیاسیشان در مقابل ایالات متحده آمریکا را تغییر دهند. با گفتی گل، با سر قدرت آمدن براک اوباما در قصر سفید تمام اوضاع تغییر یافت. از این رو کشورهای دیگر نیز باید موقع خود را بازنگری کنند. طبق بعضی گزارش‌های تصدیق ناشده، رئیس جمهور ترکیه شخصا پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را به رئیس جمهور ایران تقدیم می‌کند. ششم مارت کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون از انکاره بازدید نموده اشاره کرد که ایران هم به کنفرانس افغانستان دعوت می شود. این نشست 31 مارت در پایتخت ترکیه دایر خواهد شد. منوچهر متکی وزیر کارهای خارجی ایران میگوید کشورش امکان قبول چنین دعوتنامه را بحث دارد. در پیام خود به شرکت کنندگان کنفرانس، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از کشورهای عضو سازمان درخواست کرد که در مبارزه با کشت و حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر به کشورش کمک رسانند. با پشتیبانی از خطاب رهبر افغان، پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری ابراز داشت که کشورهای عضو سازمان ایکا به اصطلاح مسئول هستند که در مبارزه با تروریسم به افغانستان یاری رسانند. زرداری افزوده است که اسلام آباد در پی تحکیم اعتماد و همدیگر فهمی با حکومت افغانستان است. در حاشیه نشست تهران، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با پرزیدنت های ایران و افغانستان صحبت داشت. سه رهبر به ضرورت تحکیم روابط سه جانبه که به نفع هر سه کشور است تاکید کردند. همچنان سه رهبر ابراز داشتند که رشد نقلیات، نیروی برق، استفاده ذخیره های آبی و تجارت در مرکز توجه قرار دارد. رهبران من جمله تاکید کردند که سازش های سه جانبه باید هر چه زودتر اجرا شوند. خبرگزاری های ایرانی نوشتند سه کشور رضایت دادند که به همین زودی ها در شهر دوشنبه جلسه شورای هماهنگساز را در سطح وزیران کارهای خارجی دایر نموده تطبیق موافقت نامه های تهران را ارزیابی کنند.
ملاقات رهبران کشورهای ایکا یا سازمان همکاری اقتصادی در تهران.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت وزارت رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه و انرژی و صنعت در دو ماه سال جاری اظهار نارضایتی کرده گفته است اگر در طول ماه آینده نیز فعالیت به همین منوال ادامه یابد وی به عنوان رئیس جمهور دست به تصمیمات جدی خواهد زد.
یادآور می شویم که در یکی از جلسه های حکومتی رئیس جمهور به وزارتخانه های تاجیکستان دستور داده بود که در ظرف 12 روز برای رهایی از بحران کنونی سرتاسری و پیشگیری از اثرات بعدی آن برنامه های خود را پیشکش کنند. آیا این دستور اجرا شد و امکان اجرای دستور کنونی رئیس جمهور تا کجا واقعی است یا برنامه های تهیه شده برای رهایی از بحران روی کاغذ خواهند ماند؟ جزئیات این موضوع را در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان بشنوید.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برنامه ضد بحرانی را تهیه کرده است که به 5 بخش: تامین ثبات اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکا، کمک به کارخانه های تولیدی، بخش دولتی و خصوصی و به کار تامین کردن مهاجران کاری به وطن برگشته ردبندی شده است. انور لطیفوف سردار کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این باره گفت:
طرف وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان سیاست برطرف نمودنی عاقبت های ناگواری تاثیر بحران مالی جهانی مو نقشه تدبیرهای ضد بحرانی تهیه نمودیم و همین زمان آن در حالت موافقه با وزارت ادارههای دخلدار و سازمان های مالی جهانی قرار دارد. در این نقشه ذکر شده وابسته به رشد منبعدی اساسا ساحههای تولیداتی، ساحههایی که محنت طلب هستند، یکسی زیر تدبیرها پیشبینی گردیدند.
این در حالی است که رئیس جمهور 2 ماه قبل در اجلاس نهایی سال نیز از فعالیت وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، مالیه و انرژی و صنایع و کشاورزی انتقاد کرده برای رفع کمبودی‌ها به آنها 6 ماه مهلت داده گفته بود.
چطور کردیم در این سو؟ وقت کشاله نکنیم. دولتو، نجم‌الدینو، رایمو شریم اسمش. وقت کشاله نکنیم. منامید مهلت 12 روز به 12 روز به. نشه چرا بینیار پیشمون میکنیم با حکومت مخصوصا دایر به دستگیری سکتورهای واقعی اقتصادیات.
رئیس جمهور بار دیگر به این وزارتخانه ها هشدار داد و گفت اگر در طول ماه آینده نیز وضع به همین منوال ادامه یابد اقدامی جدی خواهد کرد. در گفتگو با شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان این موضوع را در میان گذاشتم و از آقای عبدالله پرسیدم دلیل اجرا نشدن سفارش های رئیس جمهور از ناتوانی وزیران و وزارتخانه هاست یا برعکس از سفارش هایست که برای اجرا شرایط واقعی مالی و توان فنی وجود ندارد. آقای عبدالله در پاسخ گفت که دلیل اصلی سیاست نادرست کادری و فساد در میان مقامات است که جامعه را به بحران نظام مواجه کرده است. آقای شبدالوف افزود:
جمعیت تاجیکستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مبتلای بحران سیستم شده است. بحران نظام. ما پرده که رشوه میگیرد میفهمه که همین رشوه گرفته است، پیش روی چند سرمایه‌دار گرفته است، با اون جزای درست نمیگیرد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر امور سیاسی دلیل اصلی اجرا نشدن سفارش های رئیس جمهور را در ناتوانی کارمندان وزارتخانه ها و متعی و یا نزدیکی آنها بر رهبریت دولت خواند. آقای محمد عظیموف گفت
مخصوص که در مورد آخر وقت ارزش های یعنی متگی یعنی و زبان روسی میگن لایالنس همین خود برای بالا میتر، برای همین در ما یکان تحولات جدی نمیشه. مثلا جناب عالی میگنه لیکن آیدی کارشان اطلاع نمیتن.
با وجود این آقای محمد عظیموف گفت که رئیس جمهور این افکار در فعالیت رهبران را درک کرده است و اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهور در این زمینه تغییرات های را راه اندازی خواهد کرد. آقای محمد عظیموف افزود
یک گروه کلان اساسا ساحه یا که سکتر اقتصادی حکومت باید عوض شود که آدم های نو از دیگر ساحه نبیاد. اگر ما همین نه برنامه زدی بحران نویسته میتونیم نه یکان کاری تجیلا کرده میتونیم.
رحمت الله ولیف کارشناس اقتصاد نیز به همین نظر است، اما به اعتقادی وی دلیل اصلی سازگار نبودن برنامه های پیشنهاد کرده وزارت و اداره ها به توان واقعی مالی دولت است و به این دلیل اجرای این برنامه ها و سفارش های رئیس جمهور به مشکل روبرو می شود. آقای ولیف گفت
یکم آن بخشی بودجه دولت را باید با امکانیت های واقعی مالیوی اقتصادی ملی موافق کرد. توسط رشکن کردن کروپسیا فساد در ساحه اندوز، آشکار نمودن اقتصادیات پنهانی، کم کنی مقداری اندوز را، پس کنی گرانی اندوز باید از نو دیده شود.
این در حال است که در طول دو ماهی سال جاری حجم صادرات کالا به بازارهای جهانی در تاجیکستان نسبت به سال گذشته بیش از 40% کم شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هشدار رئیس جمهوری تاجیکستان به مسئولان بلاک اقتصادی حکومت برای بازنگری در فعالیت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از دوشنبه و پراگ می شنوید. در حالی که بحران سراسری مالی با کشورهای منطقه آسیای مرکزی دست به گریبان می شود، صندوق بین المللی پول گزارش درباره دورنمای اقتصاد این کشورها به طبع رسانده است. این گزارش چندان خوشحال کننده به نظر نمی رسد.
در این گزارش مثلا آمده است که نرخ مواد سوخت بالا می رود، درآمدی که از حساب مهاجران کاری از روسیه و کشورهای دیگر وارد می شود کاهش می یابد و این کشورها برای به دست آوردن پول نقد خارجی به مشکل روبرو می شوند. جزئیات بیشتر درباره گزارش صندوق بین المللی پول راجع به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در حالی که بحران سراسری اقتصادی توسعه بیشتر کسب می کند، صندوق بین المللی پول ابراز داشته است که در سال 2009 سرعت رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از 2% بالاتر نخواهد شد. اصلا صندوق سال روان را سال رکودی بزرگ عنوان داده، تأکید کرده است که نشان دهنده های آن بدترین در حیات چندین نسل خواهد بود. دومینیک استراس‌کان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو در کشور افریقایی تانزانیا تأکید کرد که به عقیده پژوهشگران صندوق امسال رشد سراسری منفی خواهد بود. او از کشورهای دارا دعوت کرد که ممالک نیازمند را از نقطه نظر مالی دستگیری کنند. دیوید اوون معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در امور خاورمیانه و آسیای مرکزی میگوید در ماه اکتبر صندوق پیش بینی میکرد که سال 2009 رشد اقتصادی کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی به 8% برابر خواهد شد، ولی با گذشت 4 ماه عیان گشت که در بهترین حالت رشد اقتصادی منطقه از 4% بیشتر نخواهد شد. اوون میافزاید
Until recently, this region had been awash with commodity export.
تا همین اواخر منطقه از صادرات اشیای خام، ورود سرمایه و مبلغ‌های ارسالی مهاجران مفاد خوب به دست می‌آورد. در نتیجه سال‌های اخیر رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی کشورهای منطقه به قدر نظر رس افزایش یافت. درآمد از نفت امکان داد که منطقه ذخیره بزرگ جمع کند. از جمله بعضی کشورها خزینه های خاص تأسیس دادند. در این میان کشورهای کم درآمد هم از حساب رشد با سرعت کشورهای بزرگتر فایده کسب کردند.
While low-income countries benefited from the boom in the larger economies.
صندوق بین المللی پول می نویسد از بحران همه کشورهای منطقه ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان زیان دیدند، ولی تأثیر بزرگترین بحران با آن کشورهای راست می‌آید که روسیه کارشریک آنها و سرچشمه درآمدی مهاجرانش بوده است. صندوق بین المللی پول هشدار می‌دهد که اگر وضع روسیه باز هم بدتر شود، تأثیر آن به این کشورها افزایش می‌یابد. هفته گذشته در شهر بیشکک، صندوق بین المللی پول همراه با بانک ملی قرغیزستان میزبانی یک نشست را بر عهده گرفته، رهبران نهادهای مالی منطقه را به ارزیابی راه بیرون رفت از بحران دعوت کرده بود. شرکت کنندگان نشست 4 سبب اساسی بحران را تشخیص نمودند: دشواری دریافت سرمایه گذاری های خارجی، پایین شوی نرخ نفت و اشیای خام، افزایش بیکاری مهاجران در روسیه که باعث کم شدن ارسال پول از این کشور شده است، و بالاخره کاهش تجارت. معاون مدیر اجراییه صندوق بین المللی پول دیوید اوون تاکید میکند که شرکت کنندگان کنفرانس 3 عامل کلیدی حل بحران را پیشنهاد نمودند. اولا کشورها باید امکان استیمولوس یعنی دستگیری مالی اقتصاد را ببینند. ما باید حفظ مردم کم درآمد را مد نظر گرفته رشد اقتصاد را تشویق کنیم. کشورهای صادرکننده نفت می توانند ذخیره اسعار از حساب نرخ بلند نفت به دست آورده را استفاده برند. در مورد کشورهای باقی مانده حاضرین اظهار امید کردند که ممالک به اصطلاح دانار کمک خود را دریغ نداشته امکان نمی دهند که کاهش کمبغلی مردم منطقه که سالهای اخیر حاصل شده است از بین رود. همچنان شرکت کنندگان کنفرانس به کشورهای منطقه مشورت دادند تا قرب اسعار ملیشان را طوری تنظیم نمایند که از وقوع بی سر و سامانی و بلند و پستشوی بی نظم پولهای ملی جلوگیری به عمل آید. هفته گذشته صندوق بین المللی پول اعتراف کرد که در ابتدا تأثیر بحران سراسری اقتصادی را تا حد نادیده گرفته است.
گزارش صندوق بین المللی پول راجع به دورنمای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا گزارش از تاجیکستان.
هیئت خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه بعد دیدار و ملاقات‌های خود با مقامات تاجیکستان گفته است یک سلسله پیشنهادات به منظور آسان کردن شرایط کار و حضور مهاجران کاری در روسیه به قانون‌گذاری مهاجرت در این کشور پیشنهاد خواهند کرد.
در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک به سر می‌برد. البته در میان آنها مهاجران غیر قانونی نیز هستند، ولی آنانی که در چهارچوبه قانونهای روسیه کار میکنند و با کارخانه و مؤسسات این کشور شرطنامه های کاری دارند به مشکل گرفتار میشوند. در موسم گذشته مهاجرت اکثری مهاجران کاری تاجیک در روسیه نتوانستند دستمزد خود را به طور کامل از کارفرمایان بگیرند. این همه از مسائل است که میانی مقامات مهاجرتی تاجیکستان و روسیه حل خود را میخواهد. حالا در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه بشنویم که این هیئت ها برای حل چنین مسئله ها چه تدبیر را در نظر گرفته اند.
معاون مدیر خدمات فدرالی مهاجرت روسیه که در رأس هیئت از تاجیکستان دیدن میکند گفت در واقع تنظیم روند مهاجرت در داخل روسیه بدون اصلاح قانونگذاری مهاجرت مشکل خواهد بود و به منظور آسان کردن شرایط حضور و کاری مهاجران یک سلسله پیشنهاداتی برای اصلاح قانونگذاری روسیه در زمینه مهاجرت که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده است برای بررسی پذیرفته شدند. این پیشنهادات از جمله به زمان حضور، اجازه کار و قرارداد کاری مهاجران داخل دارد. آناتولی کوزنیتسوف معاون مدیر خدمات مهاجرت روسیه از جمله گفت
تو نویدینی که ما надеемся скоро будет уже поправки в закон о правовом положении иностранных граждан работает.
او میگوید چند پیشنهادی تازه ارائه شد که امیدواریم به زودی در قانونگذاری وابسته به مهاجرت وارد شود. از جمله پیشبینی می شود که بدون بعدی 90 شبانه روز از قلمرو روسیه خارج شدن مهاجران کاری طبق قرارداد کارگری زمان اجازه کاری آنها تمدید شود، ولی نه برای بیشتر از یک سال. برای مهاجرانی که در بخش خصوصی مشغول هستند، ما پیشنهاد دادن پتنت را کردیم. طبق این پتنت نیز مهاجران می توانند یک سال مشغول کار باشند، اگر قیمت هر ماهی آن را که 1000 روبل روسی را تشکیل می دهد پرداخت کرده باشند، و بعد یک سال باز می توانند زمان بودوباش و اجازه کار خود را تمدید نمایند.
90 суток разрешение продлевается на основании договора трудового либо гражданского правового, но не более чем на год.
Анатолий Кузнецов, معاون مدیر خدمات مهاجرت روسیه. فعلا کارگران مهاجری تاجیک بعد 90 روز اقامت در روسیه حتما موظفند که یک مرتبه از قلمرو روسیه خارج شوند و دوباره وارد مرز گردند تا اجازه کار را دریافت نمایند. با قبول شدن این پیشنهاد اصلاحات به قانون مهاجرت، مهاجران کاری می توانند از مشکل خارج و وارد شدن از مرز روسیه آزاد شوند. گذشته از این، به گفته آقای کوزنیتسوف، پیشنهاد دیگری که سری آن به توافق رسیدند و نیز برای وارد کردن به قانونگذاری مهاجرت روسیه پیشنهاد خواهد شد، خواسته گرفتن متشکلانه کارگران صاحب کسب می باشد. در روند یا پروسس انتخاب این نفران، خدمات مهاجرت روسیه نیز سهم خواهند داشت و این افراد اجازه کار و اقامت در روسیه را در خود تاجیکستان توسط نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه دریافت خواهند کرد. داشتن معلومات عالی ناکامل یا میانه مخصوص و تکنیکی و دانستن زبان روسی برای این گونه اشخاص حتمی است. همچنین برای اعضای خانواده چنین افراد نیز اجازه کار و حق اقامت در روسیه به مهلت داده خواهد شد. اما بحث جانب ها بر سر چندین مسئله دیگر وابسته به حقوق مهاجران همچنان ادامه دارد. جمشید رحیموف، مدیر کارخانه دولتی تاجیک خارجه کاری وابسته به وزارت کار تاجیکستان، میگوید
встречаются такие контракты и договора с работниками. Умышленно, допустим, уменьшается объем заработной платы.
Умегуяд, در تجربه فعالیت خود ما دیدیم که ضمن تهیه قراردادهای کاری عمدن حق معاش کارگران مهاجر در روسیه از سوی کارفرمایان به منظور کاهش پرداخت اندازها کم می شود و همچنین بندهای از قراردادها در صورت اختصار یا آزاد کردن کارگر مهاجر حق کارگر مهاجر را حفاظت نمی کنند. بحث دیگر گذشتن از معاینه طبی و داشتن معلومات نامه صحتی است که سالها ادامه دارد، ولی همچنان معلومات نامه های مهاجران ما که از سوی مؤسسه های تاجیکستان داده می شود در روسیه مورد اعتبار نیست. با وجودی که بند 10 سازش نامه حمایه حقوق مهاجران میان تاجیکستان و روسیه این را اجازه می دهد. در همین حال معاون مدیر خدمات مهاجرت روسیه گفت در واقع این بحث ها جای دارد و بحث حمایه حقوق مهاجران در مناسبت با کارفرما حل شدنی است. اگر چنین مورد جای داشته باشد و خدمات مهاجرت مراجعه شود، می تواند در حل آن مساعدت نماید. اما در مورد اعتبار معلومات نامه های طبی آقای کوزنیتسوف گفت
относительно медицинских справок вопрос непростой. Из года в год количество тяжело больных людей, инфекционно опасных, растет.
او میگوید ما نیز منفیتدار و جانبداری دادن این معلوماتنامه های طبی در تاجیکستان هستیم، ولی این سوال بسیار مشکل است. نتیجه تشخیص ها نشان می دهد که سال از سال تعداد گرفتاران بیماری های سرایتی و خاصا مرگاور می افزاید و کی کفالت می دهد که در واقع همه مهاجران سالم و تحت نظارت بودند؟
اوی گارانتیروید که شما 100% باید کنترولیروید всіх
با گفته مسئولین خدمات مهاجرت روسیه، ظرف دو ماه سال روان تعداد هجرت کنندگان برای کار به روسیه نظر به سال گذشته کم شده است. کارشناسان میگویند کم شدن مهاجرت با بحران جاری مالی در روسیه ارتباط دارد، ولی با وجود این در سال گذشته بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه به سر برده یا مشغول کار بوده است، در حالی که طبق کوتا روسیه برای تاجیکستان تنها 226 هزار جای کار پیش بینی کرده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهادات برای اصلاح قانونی مهاجرتی روسیه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش ما به نیمه دومی مجله مون نزدیک شدیم.
برنامه را با گزارش ها درباره روزی مطبوعات در تاجیکستان ادامه می دهیم، ولی بعد از پخش یک ترانه.
دل از تنگی با جان آمد، تو را نادیدن بیا ای غون چای امیدی من، بیا خندیده خندیده، بیا ای غون چای امیدی من، بیا خندیده خندیده،
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زائد را برای پخش آماده کرده ایم.
در دوشنبه به مناسبت روزی مطبوعات به روزنامه‌نگاران ورزیده جایزه ها تقدیم شد.
بانک جهانی آماده است ارزیابی فنی طرح نیروگاه راغل را سرمایه گذاری کند،
و تلویزیون امروز افغانستان را برای نمایش برنامه‌های غیر شرعی متهم می‌کنند. سازمان فریدام هاوس یا خانه آزادی در آستانه دهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش نوی خود را تحت عنوان بدترین جامعه‌های سرکوبگر به نشر رساند. در آن نام 17 کشور از جمله ازبکستان و ترکمنستان، سودان و سومالی، بلاروس و چین، عربستان سعودی و ممالک دیگر آورده شده است. گرچه نام تاجیکستان در گروه کشورهای سرکوبگر مشاهده نمی شود، ولی آن به گروه کشورهای غیر آزاد داخل شده است.
نماینده فریدم هاوس می گوید این نامگوی برپایی بررسی وضع حقوقهای سیاسی و آزادیهای شهروندی در کشورهای جهان ترتیب یافته است. جنیفر وینزدور، مدیر اجرایی سازمان فریدم هاوس یا کاخ آزادی گفته است، هرچند دموکراتیا اخیراً به پیشرفت‌های مهمی رسید، همچنین حالتی نیز اتفاق افتاده است که برخی از دستاوردهای مردم سالاری به هم زده شدند و مانعهای در راه رشد آن ظهور کردند. درباره تفصیلات بیشتری مربوط به گزارش نوی فریدم هاوس، سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
از 42 کشوری که سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی آنها را ناآزاد می شمارد، در یک گزارش جداگانه 17 تای آن بدترین بدترین ها نامیده شده اند. اینها مملکت و قلمروهای می باشند که وضع حقوق های سیاسی و آزادی های شهروندی در آنها بهای پسترین گرفته است. یعنی روی خط نو از همان رده بندی سالانه فریدم هاوس دقیق ترش از بخش پایان ترین آن منشأ می گیرد. ازبکستان و ترکمنستان دو کشور آسیای مرکزی در حال تکراراً به این رویخط می‌افتند که برخی از ناظران وضع گفتند در ازبکستان یک پیشرفت نسبی به میان آمده است و رهبر نوی ترکمنستان راهی پیشینه پرزیدنت سابق سفرمراد نیازوف را ادامه نخواهد داد. اما رئیس نمایندگی سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در اروپا ولادیمیر شکولنیکوف می‌گوید هر دو نقطه نظر اساسی ندارند.
پاکا ما نمی‌توانیم согласиться с
در حال حاضر ما نمی توانیم به ارزیابی های راضی شویم که گویا در ازبکستان بهبود جدی وضع حقوق انسان دیده می شود. ممکن بعضی چیزهای خیلی خردی ذره‌ای به وقوع می پیوندد، اما آنها نقشی ندارند. متاسفانه امیدهای آن که پرزیدنت نوی ترکمنستان بردی محمدوف وضع را تغییر می دهد نیز جامعه عمل نپوشیدند. تا حال فقط برخی از کارهای ظاهری به نظر می رسد. اما یگان کار واقعی که بر رشد جامعه شهروندی و آزادی سخن مساعدت کند، تا حال افسوس ما مشاهده نکرده ایم.
ولادیمیر شکولنیکوف، رئیس نمایندگی فریدم هاوس در اروپا، صحبت ها را درباره پیشرفت احتمالی ازبکستان و ترکمنستان در رشته حقوق انسان به دولت های نسبت می دهد که با نظرداشت منافع سیاسی خود این گونه اظهار نظر کرده اند. همزمان شکولنیکوف از ادامه مکالمه سازنده با رژیم های تاشکند و اشقابات حمایت می کند. از یک فعال حقوق انسان ازبکستان امید نیازوا که حالا در آلمان به سر می برد می پرسم، آیا در یک سال گذشته و یا از زمان خروج او از مملکت تغییر در وضع حقوق و آزادی های انسان به وجود آمده است؟ بانوی امیده می گوید از نیم سال زیاد شد که ازبکستان را ترک کرده است و به معلومات او وضع حقوق انسان در آنجا همانا بد باقی می ماند. و می گوید حادثه های اخیر نشان می دهد که وضع رو به بدشوی دارد. اخیرا 5 جورنالیست را با اتهامی ساخته عضویت در سازمان دینی نور به مهلت های از 8 تا 12 سال زندانی کردند. 3 جورنالیست دیگر انتظار محاکمه هستند و هفته گذشته حامی حقوق انسان المراد سعید بازداشت شده. همه این نشان می دهد که مناسبت حکومت به آنهایی که از مشکلات کشور سخن می گویند تغییر نکرده و طور پایدار بد باقی می ماند. امید نیازوا، فعال حقوق انسان ازبکستان که از آلمان با ما صحبت میکرد، افزود گزارش سازمان فریدم هاوس باز از آن لحاظ قابل اعتماد است که اطلاع برای آن از منابع زیاد و مختلف گردآوری میشود. این گزارش ها را امید از ابزار مهمی تاثیر به افزود در کشورهای ناآزاد میداند. ولی تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال از دوشنبه میگوید سازمان و دولت‌های غرب به غیر از پخش چنین گزارش‌ها در رشد مردم سالاری در ممالک آسیای مرکزی کاری با نتیجه نمی‌کنند.
واقعا امروز ثابت شد قضیه عراق و افغانستان و دیگر جاها که دموکرات یا برابر حقوقی امریکایی با تمام خوبی هایش نمی تواند وارداتی باشد. اینجا باید با مردم کار کرد، باید با حکومت ها کار کرد، همه چیز باید زمینه ای محلی داشته باشد. در غیر این صورت این گزارش ها فقط همان یک چند روز بر سر زبان رسانه ها می گردند تا پیدا شدن باز یک گزارش نوتر و جالب تره.
با وجود این، کمال نتیجه گیری سازمان های جهانی را درباره کشورهای همسایه واقع بینانه می شمارد و می گوید وضع مسئله در تاجیکستان یک اندازه بهتر است.
در تاجیکستان آزادی احزاب هست، آزادی مطبوعات هست. حداقل در سال گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز به هر حال یک جای شایسته به تاجیکستان داد. البته من نمیگم این یک چیز ایدئالی است، ولی به هر حال ما یک قدم های بزرگ به سوی انهمان آزادی و برابر حقوقی در تاجیکستان گذاشته ایستادیم که این چیزها مثلا در ترکمنستان یا ازبکستان نمیبینیم، در حالی که قانون ها تقریبا با هم برابرند.
در حالی که امیده نیازوا نیز اقرار میکند که وضع در تاجیکستان بهتر است، می افزاید ازبکستان و ترکمنستان با سرکوب کنندگی رژیم هایشان، نبود آزادی بیان و مطبوعات، موجودیت شکنجه و دادگاه های بی عدالت کشورهای دیگر آسیای مرکزی را در سایه قرار داده اند. نیازوا می افزاید وی به این باور نیست که در تاجیکستان اصلاحات دموکراتی با موفقیت به ثمر رسیده است. اما در مورد سود یا تاثیر گزارش نوی فریدم هاوس، ولادیمیر شکولنیکوف، رئیس نمایندگی سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در اروپا، گفت این حجت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد گشت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بانک جهانی آماده است که برای ارزیابی فنی طرح ساختمان نیروگاه راغون مبلغ اختصاص دهد. در اظهارات منتشره این مؤسسه بین المللی مالی رقم مشخص ذکر نشده است.
اما گفته می شود متخصصان این بانک همه مسائل بحث طلبی برنامه احداث این نیروگاه را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه.
مقامات مسئول آب و انرژتیک تاجیکستان طرح بانک جهانی برنامه رشد انرژتیک بانک جهانی در امر حل مشکلات انرژتیک و تنظیم تقسیم ذخایر آب میان کشورهای بالا آب و پایانا به آسیای مرکزی را اقدامی درست میشمارند. این برنامه در صورت عملی شدن امکان میدهد که کشورهای پایان آب ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان در فصل سرما به کشورهای بالا آب برق دهند و در فصل تابستان برعکس کشورهای بالا آب کشورهای پایان آب را با انرژتیک تأمین کنند. برای اجرای این برنامه گسترده بانک جهانی 3 نقشه را برای دوره های کوتاه مدت، میان مهلت و دراز مدت به کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است. قادر علیف سردار ریاست وزارت آب و ملیاراسی تاجیکستان میگوید این برنامه به صورت عموم سیستم تقسیم آب و انرژتیک بین کشورهای آسیای میانه زمان شوروی را به یاد میآورد و میافزاید مادامی که بانک جهانی این برنامه مهم را روی دست گرفته است، برنامه این سازمان میتواند به بحث های کشورهای بالا آب و پایان آب در مورد تقسیم ذخایر آب و انرژی خاتمه دهد. آقای علیف پیشنهاد میکند که اگر متخصصان کشورهای آسیای مرکزی نیز با گروه بانک جهانی همراه کرده شوند، به حل مثبت مسئله ها بین این کشورها مساعدت خواهد کرد.
همون سیستم پیشتره برق برقرار کرده شود، در تابستان ما خواهیم نخواهیم از ما برآمدگی ما تو امکانات و یا دمیتیم در زمستان و یا تو امکانات مهادتیان، این قابل قبول است. ما فکر و ذکرهای خودمون اوید هر یک مسئله که وایا سوالایی که وایا میبردارن جوابش میتیم. فرض کردیم که ما ده چقدر برق در کار، چقدر آب در موسم آبیاری کردن در کار، چقدر آب سر میتیم از همه آبانبار، این همش وابستگی ما به
وزارت انرژتیک تاجیکستان و شرکت برق تاجیک نیز از این برنامه بانک جهانی استقبال نمودند، ولی اشاره میکنند که تاکنون این برنامه را دسترس نکردند و حتما دایر به نحوه تنظیم مسئله ها با بانک جهانی گفتگو خواهند کرد. بانک جهانی اینچنین با اجرای این برنامه به مسئله افزایش اقتدار صادراتی انرژی کشورهای منطقه توجه زیاد خواهد کرد که این به سازمان یک بازار اصلی برق در منطقه خواهد آورد و در فصل سرما و گرما صادرات برق به خارج منطقه و به آسیای جنوبی امکان پذیر می‌گردد. یکی از مشکل اصلی میان تاجیکستان و قرقیزستان با ازبکستان و ترکمنستان مسئله تقسیم ذخایر آب آسیای مرکزی میباشد که تاکنون حل خود را نیافته است. تاجیکستان حدود 64% از مجموع ذخایر آب آسیای مرکزی را صاحب است. متخصص وزارت آب و ملیاراسی تاجیکستان ولی قربانوف میگوید تقسیم درست آب میان کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان و ازبکستان از مسائل جدی به شمار میآید، زیرا خط کانال‌های آب به حد میان این دو کشور پیچیده است که در مسئله تقسیم درست مشکلات وجود دارد. وی میگوید
با هم دیگر باید کار کرده برای که من گفتم که یک آب هستن کانال‌های کلان که هستن که من با ولایت سوب ندیوت از اونها از تریتوری ازبکستان میگذرند.
همینطور گروه بانک جهانی طبق برنامه مذکور با نظر داشت مشکلات موجود مسائل رشد ذخیره های آب و اداره کنی آب را با طرف های منفعت دار و همشریکا در آسیای مرکزی با نظر داشت کمک به رشد این ذخیره ها و مساعدت به دسترسی کافی و بی غرض همه طرف های منفعت دار به این منابع تجدید نظر خواهد کرد. میرزانبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی بانک جهانی به ارزیابی طرح نیروگاه راغون.
امروز 11 مارس در تاجیکستان روز مطبوعات تجلیل شد. این سنه به افتخار نشر اولین روزنامه تاجیکی با نام بخارای شریف روز مطبوعات تاجیکستان اعلام شده است. 97 سال قبل در امارت بخارا نخستین روزنامه تاجیکی با نام بخارای شریف به چاپ رسید و به مطبوعات تاجیکی زبان اساس گذاشت.
اما تجلیل از این روز به عنوان روز مطبوعات ملی بعد از فروپاشی شوروی و اعلان استقلال تاجیکستان در سال 1991 به رسمیت درآمد. در این روز معمولا هر سال برندگان جایزه لوحاتی در بخش مطبوعات اعلان می شوند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در مراسم سال جاری در دوشنبه شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
حدود 100 تن از روزنامه‌نگاران با جایزه و مکافات‌ها در روز مطبوعات تاجیک سرفراز شدند. سید مراد فتایف مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه تنتنوی تجلیل عید مطبوعات تاجیک با شرکت مقامات حکومتی و روزنامه‌نگاران کشور برگزار شد، بر نقش مطبوعات در رشد ملت تاجیک و استقلال تاجیکستان تاکید کرد. وی از میرزا سراج حکیم، میرزا محی‌الدین منصور، محمد خواجه بهبودی، میرزا جلال یوسفزاده، سید رضا علیزاده، صدرالدین عینی، ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده همچون سرآمدان ژورنالیستیکای تاجیک یاد کرد. آقای فتایف افزود در تاجیکستان تمام شرایط برای رشد مطبوعات آزاد وجود دارد.
پوشیده نیست که روند گزارش از یک سو به سخت دیگر جامعه از یک طرف مشکلات زیادی را برای روزنامه‌نگاران تاجیک به بار آورده باشد، از طرف دیگر جهت رشد و تکامل مطبوعات تاجیک امکانات های وسیع فراهم آورد.
به همین منوال وزارت فرهنگ تاجیکستان در روز مطبوعات تاجیک به 90 روزنامه‌نگار عنوان‌های اعلیچی مطبوعات و فرهنگ را داد. از روی آزمون‌های گوناگون بهترین مواد درباره سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر ساحه‌ها نیز اعلان شدند. اداره های دولتی تاجیکستان از قبیل آژانس مبارزه بر مواد مخدر، آژانس تاجیک استاندارد و بانک تجارتی اگرو اینوست بانک نیز جایزه های خود را بر روزنامه‌نگاران سپاریدند. همچنین 5 برنده جایزه به نام ابوالقاسم لاهوتی، جایزه اساسی روزنامه‌نگاران تاجیکستان اعلان شد. 11 مارس در دوران استقلال رسما همچون روز مطبوعات تاجیک تجلیل می شود. 11 مارس سال 1912 اولین نشریه تاجیکی بخارا شریف در شهر بخارا مرکز امارت همنام به نشر رسیده است. طبق اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان حدود 170 روزنامه و هفتنامه، 75 مجله و 6 آژانس اطلاعاتی ثبت نام شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل از روزی مطبوعاتی ملی و گزارش بعدی ما نیز به مسائل مطبوعات مربوط است. بیشتری نشریه های ناحیوی ولایت ختلان سالهای اخیر از نشر باز مانده اند. گفته می شود علت اصلی منتشر نشدن نشریه های ناحیوی نبود مبلغ و گرانی مصارف چاپ است.
اما نشریه های جمهوریوی نیز به دلیل نبود خدمات پستی یا پاچتا سری وقت در منطقه ها دسترس خوانندگان نمی شود. همین است که ساکنان در مناطق و نواحی اکثر وقت از خبرها و وضع کشور بخبر می مانند. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان ناصر جانی مأمورزاده.
اشرف‌الدین جلیلوف یک ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی میگوید به سبب بی‌برقی های چند ماه اخیر او و اکثر همدهگانش از منابع اطلاعاتی به ویژه رادیو و تلویزیون محروم مانده در یک شرایط بی‌خبری کامل به سر میبرند. آقای جلیلوف میگوید یگانه منبع اطلاعات برای اهالی ناحیه عبدالرحمن جامی تنها همان نشریه های چاپی دوشنبه پایتخت هستند که هفته یک مرتبه به تب میرسند، اما به سبب گرانی قیمت این جریده ها نه همه ساکنان محلی امکان خریداری نشریه های خصوصی مرکزی را داشتند. آقای جلیلوف میگوید در چنین شرایط میبایست تنها نشریه که مال مقامات حکومت ناحیه است خلای اطلاعاتی حاکم در ناحیه عبدالرحمن جامی را برهم زند یا حداقل آن را تکمیل دهد. اما به گفته وی نشریه محلی موسوم به بهارستان ماه همگی 3-4 مراتب و با حجم تنها چند صد نسخه چاپ شده همان تنها به دست کارمندان اداره های دولتی می رسد. ضمناً دسترسی ساکنان قطاری ناحیه به همه گونه سرچشمه های خبر طول چندین ماه است که محدود باقی مانده است. اشرف‌الدین جلیلوف می گوید
بسیاری همین روزنامه ها و هفتنامه ها خصوصا ناحیوی من در نظر دارم، اکثریتشون در همین کارخانه ها و تشکیلات ها و جماعت ها در نگاه داشته می شود و به دست مردم نمی رسد. و در دهات که قریب 120 هزار اهالی دارد، ناحیه جامی 80% مردم همون محل از اخبارهای عموم بخبرند.
در همین حال وضع رسانه های دیگری چاپی ولایت ختلان نیز رقت‌آور به نظر رسیده، اکثر نشریه های محلی دستی کم یک مرتیم در یک هفته نیز روی چاپ نمی آیند. نصرت الله عبداللهیف سردبیر نشریه محلی ناحیه خراسان که سابقه کاری بیش از 40 ساله داشته است، در مثال روزنامه خود میگوید فعلا نشریه های محلی شهر و ناحیه ها با تعداد نهایت کم حدودا از 200 تا 500 نسخه به چاپ می رسند، در حالی که در قلمرو ولایت ختلان الان بالغ از 2.5 میلیون نفر زندگی میکنند. بسیاری از ساکنان محلی درباره حادثه رویدادهای داخلی ناحیه یا اصلا خبردار نمیشوند یا از طریق سر و صداهای مردمی آگاهی مییابند. نصرت الله عبداللهیف سردبیر نشریه محلی از ناحیه خراسان: مشکل دیگری مربوط به رسانه‌های چاپی ولایت ختلان سری وقت تا به دست آبونچی نرسیدنی نشریه‌ها میباشد، هرچند ساکنان شهر و نواحی جنوبی کشور قریب به تمام نشریه‌های حکومتی جمهور و ولایت اجبارا آبونه میشوند، گاهی این نشریه‌ها با تأخیر تا یک هفته و یا بیش از آن به دست خواننده میرسیده است. برای ساکنان وادی وخش ولایت ختلان فقط نشریه‌های خصوصی چاپ دوشنبه همچون منبع‌های آلترناتیوی اخبار خدمت می‌کنند، زیرا در قلمرو این منطقه الان هیچ رسانه چاپی غیر دولتی روی کار نیست. چاپ یگانه نشریه جمعیتی موسوم به بامداد هم بیش از نیم سال است که به سبب مشکلات مالی به توقف افتاده است. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
مشکل چاپ نشریه‌های ناحیوی در ولایت ختلان.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
شبکه تلویزیونی افغانستان با نام امروز برای نمایش برنامه های غیر اسلامی یا خارج از مقررات شریعت اسلام متهم شده است. در اتهامی که به این شبکه تلویزیونی پیشنهاد شده است، آمده است موسیقی و رقص های هنرمندان هندی و کشورهای آسیای مرکزی با سنت ها و فرهنگ جامعه افغانی مطابقت نمی کند. رهبران این شبکه اصرار می ورزند که آنها هیچ یک از مقررات یا قانون را نقض نکرده اند.
اما بسیاری از افغان ها بر این عقیده اند که جامعه افغانی هنوز آماده نیست چنین صحنه ها را به طور معمول قبول کند. شاید به همین دلیل است که هنگام پخش سریال های هندی از طریق شبکه دیگر تلویزیونی افغانستان با نام آریانا، روی شانه های لخت هنرمندان هندی که با لباس هندی نقش آفریده اند به اصطلاح سپیس افکت گذاشته می شود. ببینیم سید قاسم قیامپور در گزارش در این باره چی می گوید.
امروز از آن شبکه های خصوصی تلویزیونی افغانستان است که توسط پخش برنامه های فراغتی و موسیقی میان جوانان محبوبیت پیدا کرده است. و اما اکنون محض پخش این برنامه ها شاید باعث بازخواندن مجوز این شبکه تلویزیونی شود. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تلویزیون امروز را در پایمال سازی ارزش های اسلام و عنعنه های مردمی افغان عیب دار میکنند. منقدان تلویزیون امروز از پخش نوارها با هنرمندان به گفته آنها نیمواریان به ویژه آوازخوان و رقاصه های تاجیکستان و هندوستان اظهار نگرانی کردند. روز سه‌شنبه محرران تلویزیون امروز برای مندرجه برنامه هایشان مورد بازپرسی دادستان ها در شهر کابل قرار گرفتند. فهیم کهودامانی رئیس برنامه های تلویزیونی امروز به رادیوی آزادی گفت که قبل از ارسال پرونده آنها به دادستانی، کارمندان تلویزیون چندین بار از سوی مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ بازپرسی شده بودند.
تلویزیون امروز یگانه تلویزیون در افغانستان است که موسیقی را سانسور نمی کنند صحنه هایشان. یعنی همونطور که خانم ها و مردم می رقصند در کلیپ های تصویر موسیقی خود، ما نشوش میکنیم خواندن های تاجیکستانی، ایرانی، افغانی، هندی، حتی گهگه خواندن های عربی و اروپایی. وزارت فرهنگ بارها با ما این جنجال را داشته.
محرران تلویزیون امروز میگویند که آنها یگان قانون کشور را پایمال نکردند. فهیم کهودامانی در نوبت خود وزارت اطلاعات و فرهنگ را در فشار بالای تلویزیون های خصوصی پایمال سازی آزادی بیان و به خودسنسوری مجبور کردن خبرنگاران مستقل متهم میکند. و اما مسئولین وزارت مطمئنند که آزادی مطبوعات باید حد و حدود داشته باشد. وزارت اطلاعات به خاطر از این حد و حدود بیرون پای نماندن رسانه ها و صدا و سیمای کشور کمیسیونی ویژه را تأسیس کرده است. عبدالشکر دادرس یک عضو این کمیسیون مطمئن است که تلویزیون امروز ارزش های مذهبی و ملی را پایمال کرده است.
هیچ معنی وجود ندارد که رسانه ها تلویزیون های خصوصی یا تلویزیون ملی
آوازها و پروگرامهایی که به خاطر تفریحی باشه، به خاطر تربیه باشه، به خاطر تعلیم باشه، او را نشر نبکنه. حتی می تنها که صلاحیت داره بلکه مکلف هستن که به خاطر مردم افغانستان این کار را بکنه. هیچ معنی قانون وجود نداره، ولی در محدوده قانون به این معنی که صحنه هایی که مردم مسلمان افغانستان را قبول کرده نمیتانه، صحنه های اوریان و نمه اوریان هستن که او خلاف دساتیر اسلامی و خلاف انعنات مردم هستن. ما گفتیم که از نشی از ذکر کتم پروگرام ها و صحنه ها خودداری کنه.
عبدالشکر دادرس میگوید توجه به محتوای برنامه های تلویزیونی امروز بعد از آن جلب شد که گروه بینندگان از منطقه هفتم شهر کابل با ارسال یک نامه عنوانی وزارت از پخش نوارهای از نگاهی آنها بد اخلاقانه و غیر اسلامی این تلویزیون شکایت کردند. باری اول نیست که تلویزیون های خصوصی افغانستان مورد انتقاد و تحت ضربین کمیسیون ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار میگیرند. سال گذشته چند شبکه تلویزیونی از جمله طلوع، آریانا و شمشاد از سوی وزارت، شورای علما و برخی از وکیلان پارلمان برای پخش سریال های هندی هدف تنقید قرار گرفتند. مسئولین تلویزیون طلوع برای پخش یک نوار که در آن زنان و مردان افغان همراه رقص میکردند مجبور شدند که از بینندگان معذرت بخواهند. زبیر شفیقی کارشناس مسائل مطبوعات میگوید که تلویزیون های خصوصی افغانستان در پخش برنامه ها باید از احتیاط کار بگیرند تا خشم و غضب مردم را بر نانگیزند.
باید تعادل و توازن رعایت شود. تفریح، هنر، موسیقی و این برنامه ها باشد، اما به حد که جامعه او را قبول کرده، بتانه جامعه تحمل آن را داشته باشد، در جامعه باعث تخدیر افکار نگردد، باعث اینه شود که به ضد دولت و به ضد جامعه جهانی مردم بدبین شود و برخلافش برخیزد.
باید گفت که نوارهای موسیقی و فیلم و سریال ها میان تعداد بزرگی مردم کابل و جوانان و نورسان کشور محبوبیت دارند. طبق خبرها سال گذشته آزمون ملی موسیقی ستاره افغان را از طریق تلویزیون طلوع بیش از 10 میلیون نفر تماشا کردند. با وجود مرافعه قریب الوقوع دادگاهی و تهدید بازخواندن مجوز و حتی محرومیت از آزادی، محرران تلویزیون امروز از پخش برنامه ها دست برداشتنی نیستند و بزودی آزمون ملی طراحان لباس با شرکت بیش از 2000 زنان و مردان را دایر کردنی هند. این گونه آزمون در افغانستان برای نخستین بار دایر می شود و عنوانی سازمان دهندگانش علیه تهدیدها صدا می دهند.
بستنی اتهام به تلویزیون امروزی افغانستان برای نمایش برنامه‌های به اصطلاح غیر شرعی که دور از اخلاق جامعه امروزی افغانستان ارزیابی شده است. شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه‌های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می‌شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.